به نستعین انه خیر ناصر و معین. گفت که هر که بی سامان شدن در راه عشق، در دیار عشق سامانش دهم. انشاءالله که شما را در دیار عشق سامان دهم. بحثمون در ادامه حرکت جوهری رسیدیم به این که در صفحه 104 بحث بابی را باز کرده از تحت عنوان حرکت جوهری عامل تکامل عالم ماده. شاید عزیزان خیلی درگیر بحث الان نباشند، اما یه سوال اساسی است که پیش میاد که آیا اصلا عالم ماده در حال تکامل یا نه. این حرفایی که علمای فیزیولوژیک میزنن تحت عنوان داروینیسم و اینا، نه، اینا حرفایی نیست که بشه بهش اطمینان کرد. خودشونم تکاملی که اونا میفرمان تحت عنوان تکامل انواع، خداشون پر از تضاد میبینن حرفاشونا. با توجه به اینکه خود منم رشته دانشگاهیم بوده است و کار کردم، هیچ وقت ما نمیتونیم نظریه تکامل انواع رو اولا واقعا اسمش رو تکامل بذاریم، یعنی فرض میگیریم درست، اصل این که درستم هست رو ما نظریه خود استاد پالئونتولوژی اینه که نمیتونیم روش قسم بخوریم. یعنی واقعا مثلا نظریه تکامل به اصطلاح نظریه داروین یا لامارک درسته یا درست نیست؟ امروز عرض کنم اصل قضیه زیر سواله. فرض میگیریم درست باشه، خب چرا ربط داره به تکامل عالم؟ فرض میگیریم که مثلا در دوره پرکامبریان تکسلولی ها و نوتولوس ها حرکت کردند و حالا شدن پرسلولی ها. فرض میگیریم این درست، این چرا ربط داره به تکامل ما، تکامل عالم؟ خیلی خطرناک است که ما از یه مسئله تجربی یک نگاه فلسفی بگیریم. فاجعه است. جناب آقای باربر در این کتاب علم و دین خیلی زحمت کشید تا این مسئله را جا بندازه که بابا مگه میشه با یه نظریه تجربی، با یه حوزه‌ای محدود، بعد ما بیایم بگون که خب پس کل عالم به این دلیل در تکامل است که مثلا تکسلولی ها شدن پرسلولی. یعنی فرض میگیریم تکسلولی ها شدن پرسلولی، خب این اصلا چرا تکامله؟ به قول آقای فیلسوف شوان میگه که اصلا این واژه تکامل را چرا ما اینجا به کار ببریم؟ مگه مثلا اگه یک واحد کثیر شد اسم این تکامله؟ تکامل یعنی مراتب بالقوه یه شی به فعلیت درا، یعنی جنبه هایی که میتونه بهش برسه رو بهش برسه. مثلا شما الان اینجا جمع باشی، حالا پراکنده بشی، خب حالا کدوم تکامله؟ یعنی از کمال به نقص رفتیم یا از نقص به کمال؟ من نمیده دوباره عکسش فرده بیان جا جمع بشی. این بازی هایی که امروز تو دنیا فوق‌العاده ذهنه یه دیره گرفته و متاسفانه به اسم نگاه فلسفی، اصلا نگاه فلسفی نیست. اینا من دنبال مثال عرض کردم، دوده بحث ما هم نیست، ولی آدم نه چقدر وقتشون رو افراد تو این چیزا گرفت. ملا صدرها یه حرف دیگه ای داره، اومده ثابت کرده کل این عالم این حرکت هست. ذات حرکت یعنی تبدیل قوه ها به فعل، و چون حرکت عالم جوهری یعنی تمام ذات دارد در خودش کامل می شود، تعبیرم رو تغییر میدم، چون تمام ذات دارد جنبه های بالقوهش به جنبه های فلفل می رسه، پس ذات عالم در حال تکامل است. اصلا ذهنتون رو مواظب باشید، بی ادب نکنید، ذهنتون رو منحرف نکنید از ادب حقیقی. دوباره برگرد می کنید به این علت در تکامل است که مثلا اول ما انسان‌های نئاندرتال داشتیم، حالا انسان‌های مثلا هوموساپینس داریم. خود همین هم فیه مسئلتون، اولین انسان پیغمبر بوده زد نداره اسلام. خب حالا بفهمن تکاملی به اون معنا حتما اخیراً اینم شنیدین یا نه، انسان‌هایی پیدا شدن که کل نظریه تکامل انسان را زیر سوال بود. یعنی مثلا در تکامل انسان هست که دیگه اول انسان‌های میمون نما بودند و بعد یواش الان انسان‌هایی تو همون دوره‌های به اصطلاح بهش میگن رسنت، حالا اواخر دوره‌های کهنه و اوایل دوره‌های جدید که به اصطلاح انسان شروع شده، با این فرض یه مرتبه کنار اون انسان نئاندرتال یک انسان کامل از نظر اونا هوموساپینس، کاملا ابروها، ابروهای چی، چونه های طبیعی، یعنی میمونه ابروهاشون فرق میکنه بیرونه، چونه هاشون توه. بعد میگن مثلا چون بعضی ها دیدیم که اونا هم ابروهاشون بیرونه و چونه هاشون توه است، اینا چی هند؟ حاطره میمونه ها. بعد حالا پهلوی همونا قشن تو همون فسیل موجودات پیدا کردن که نه اصلا انسان هند و این خصوصیات هم ندارن. تازه اصل قضیه این که به چه دلیل انسان نئاندرتال از نسل میمونن، این در سال 1964 تو ذهنم هست در اون مجمع پالئونتولوژی کراچی به کل رد شد. یعنی اصلا هیچ عالم علم فسیل شناسی امروز قبول نداره که انسان‌ها از نسل میمون‌ها، هیچ کس، یعنی هر کس میگه اینا فقط مثلا اجتماعی سیاسی قضیه است. کتاب جامعه شناسی می‌نویسن ترجمه از مسئله فیزیولوژیست اینا، جامعه شناسی برای اینکه تئوری‌های جامعه شناسی را می‌خوان از این جهت بدن. فیلمم که ایدن الا ماشاءالله می‌سازن که انسان آن که میان انسان اولیه نشون بدن، یه آدمی دخت قوز کرده کش توی یه قار نشون میدن، بلکه خب ذهن آدم میاد که این پس این انسان اولیه. خب کی نگفت؟ جامعه شناسا. جامعه شناسا چطوری؟ باز در صورت که حرف دین رو به راحتی میشه ثابت کرد. جالب است بدونید همین که میگن تو قارها انسانهای اولیه شکل میکشتن، یه محقق روسی تحقیق کرده به قدر زیبا اینا شکلاشون رو میکشن که امروز هنرمندای ما میتونن این شکل رو بکشن. یعنی اگه این انسان اولیه چرا اینقدر خوب؟ نه، نوع زندگی طبیعی طوری بوده است که قارها محلای از زندگی بوده است، نه به جهت این که تمدنشون عقب بوده، نوع زندگیشون طوری بوده است که میتونست در قار با تداعیت تعامل کنه. بحثش اینجا نیست. یعنی امروز هم معلوم نیست بشر اگه اون فهم داشته باشه که رابطش با طبیعت بتونه تصحیح کنه، قارها محل خوبی برای زندگی نباشن. اول تو ذهنه کردن قارندوره قارنشینی، تمام این تقسیم بندی هاییست که ساختگی سید تندی برایش یک تصوره. داشت ما تو ابرای آسمون یه تصوری درست میکنیم که این شیره و اینم دومشه و اینا. دقیقا شخص است به نام یادم رفت به انگلیسی، میگه که ما یک تصوری را ساختیم، حالا داریم توی تحقیقاتمون دنبال تصدیقش میگردیم. تصدیق خیلی قشنگی داره، میگه مثل یک کسی که در ساحل شنی دنبال جا پاهایی میگرده که خودش درست کرده. آهی میان میگه دیدین گفتم یکی از درفت است، نگو جا پاهایی است که خودش قبلا گذاشته است. عالمه این که میگه فیزیسیان است داره این حرف میزنه، اسمش ذهنم رفته. یعنی میگه ما در تئوری هامون گاهی دنبال تصدیق چیزی که خودمون تصور کردیم. نه ولی حالا دین اومده میگه آقا اصلا مگه میشه؟ چون خدا ولی مطلق است و حتما باید بشر رو ولایت کنه، اولین انسان اگر که خودش پیامبر نباشه یک انسان رو زمین است بدون هدایت ولی مطلق. یعنی ببرین ذهن در یه صفای اندیشمندانه، پس حتما باید اولین انسان پیامبر باشه. در روایت از امام صادق هم داریم که همین اولین، یعنی هم داریم هم امام فرمان حتما باید اولین آدم نبی باشد. درسته هست، ولی این که میگن حتما باید یعنی نگاه استدلالی قضیه هم اینه اقتضا میکنه. خب پس این که من این مثال میزنم به از ذهن شما اینا باید پاک بشه. چرا؟ چون اینا هیچ سند و مدرکی برای اثباتش نیست. دوره من تاکید میکنم مثلا این لغت تکامل را به چیزایی دادن که اصل این لغت را به اینا چسبوندن خودش مسئله. همین آقای شوان که عرض میکنم میگه این لغت ترقی را بسته. این لغت ترقی را ما از کجا حاضریم بپذیریم؟ هر چه زمان جلو میرود ما مترقی. یه بحث قشنگی داره، میگه چی گفته از هر چه زمان جلو میرود ترقی حاصل میشود؟ خب نه، گاهی هم عکسش هر چه زمان جلو میرود گفت از دستبوس میل به پابوس کردم خاکم به سر ترقی معکوس کردم. هیچ وقت ما نمیتونیم این حرف را بزنیم. این یه ذهنیت غلطه است که زمان رو به کمال است. اون که اون میگه اون همطور یه وهمه. یه وقت فیلسوف، حالا اشکالش هم باید برطرف شه، فیلسوف میاد میگه نه آقا، چون جان جهان ماده، ذات جهان ماده عین حرکت هست، پس همواره این فیل باید بگیره تا این بمونه. بحثش گذشت دیگه. خب حالا چون دائم فیل میگیره دائم قوه هاش تبدیل به فیل میشود، از این جهت در حال تکامل است. اما عنایت بفرمان اون نتیجه نمیذاره که به اشتباه آدم بیفته اینجا گرفته بشه. من این تیکر اول متن رو نگاه میکنیم با هم دیگه. دیگه در حرکت عرضی خلع و لبس هست تو هر حرکتی. مثلا شما ببینید مثالی که همیشه میزنید، دست شما حرکت میکنه، حرکتش عرضیه دیگه، یعنی در مکان حرکت میکنه، چون ذات دست شما یعنی دست شما موضوع حرکت، عرضش چیه؟ مکانه. یعنی مکانی رو رها میکنه، مکانی رو میگیره. خب میگن تو حرکت مکانی ببینید خلع و لبس، یعنی اون مکان را از خودش خلع میکنه، مکان بعدی را چه کار میکنه؟ میپوشه. دوباره بقیه، مثلا من حرکت کیفی، جوانم پیر میشم، خلع و لبس، یعنی جوانی ما خالی میشم ازش، بیرون میریزم یا ازش خارج میشم، بعد پیر میشم. تمام حرکت های عرضی خلع و لبسه، برعکس حرکت جوهری. حرکت جوهری لبسه بعد از لبسه. مثلا نگاه کنیم، یعنی پس از اول میخونیم در حرکت عرضی خلع و لبس هست، یعنی شی از حالت قبلی خارج شده و لباس حالت بعدی را به تن میکنن. مثل حرکت مکانی که شما در حرکت مکانی به خود باید از مکان اولی خارج شوید تا وارد مکان بعدی گردید، ولی در حرکت جوهری لبس بعد از لبس هست و صورت ما قبل قوه و زمینه برای صورت بعدی می شود. کار ازش میاد این اندیشه. یعنی شما میبینید که حتی ما مقدمه می شود هر مرحله حرکت ذاتیمون برای حرکت بعدی. در حرکت دست من اینجور نیست، یعنی دست من اینجاست، میاد اینجا، مقدمه به معنی که خب حالا بعدن باید یه حرکت برتری پیش بیاد، نه دوباره برمی گرد سر جاش. در حرکت عرضی کمالی پیش نمیاد، اما ذات وقتی هموار قوه هاش تبدیل به فعل شد، نه می فرماد که و صورت ما قبل قوه و زمینه برای صورت بعدی می شود و به همین جهت هم جوهر عالم مادی با قبول فیض از عالم بالا به صورت مستمر شدت می یابد و حرکت عبارت است از ببخشید و به صورت مستمر شدت می‌یابد و به عبارت دیگر عالم ماده در حال تکامل است تا از جنبه‌های نقص مادی خود خارج شود. از اینجا بعد از که دو تا اشکال پیش میاد باید جواب بده. سوال اول، اگر عالم ماده در حال تکامل است پس چرا سیر کمال آن از ماده به سوی مجرد قابل احساس نیست و همواره در ماده بودن خود ثابت است؟ خیلی سوال خوبیه، همین هم باید حل بشه. ببینید عالم ماده ذاتش در حال تحوله. تا کی ذاتش در حال تحوله؟ تا وقتی قوه داره. خب تا کی ماده؟ وقتی که ذاتش در حال تحوله. پس از جهت ماده بودن کامل نمیشه یواش یواش مجرد بشه. اشتباهی که پیش میاد اینجاست. نه، تکامل داره، یعنی زمینه بعد از زمینه، زمینه بعد از زمینه تا یه مرتبه غیر ماده بشه، اما تمام مراحلش هنوز در حالت ماده شه. یعنی 100 سال پیش تا حالا جهان ماده در ماده بودنش عوض شده؟ نه. پس تکامل به چه معناست اینجا؟ به این معنا که زمینه این که از ماده بودن درات فراهم شده زمینه، اما هیچ اندازه از تجرد درش واقع نشده. حالا مثال ما قبلا هم عرض کردم، ببینید شما اگه میخواین قدم بزنید تا دم این پنجره برید، اگه نصف راه را برید چقدر یعنی چقدر پس بدین به پنجره؟ هیچ. یعنی هنوز نصف نصف رو هم بریم تا یک میلیمتر هم مونده از همیز به پنجره نچسبیدیم، آنی هم که رسیدیم دیگه تمام شد حرکت. چرا؟ چون دیگه مقصد رسیدیم. حرکت جوهری داره میگه از این جهت عالم در تکامل است. مثلا میخونیم جواب، همچنان که از جد ذات و جوهر جهان ماده این حرکت است، یعنی این تبدیل قوه به فعل است و تا تمام قوه هایش به فعل تبدیل نشود در حالت ماده بودن قرار دارد، ولی همین که دیگر قوهی برای آن نماند ناگهان. چرا؟ چون تمام قوه که تمام شد یه مرتبه شما یه جهان جدید رو برمشید. اون چیزی که دین میگه که یه مرتبه ازایی که یه مرتبه، چون این رو اندیشه هم میتونه بهش برسه، ناگهان از ماده بودن خود خارج شد. در قرآن داریم تو سوره یاسین که چی؟ میخواد ببین به چه تعبیری میگه، تو استطاعت این که بری خونتون به اهلت خبر بدی یا دیگه نداری. خب به زبان محاوره مردم حرف زدن یه از این قشنگتر که نمیشه که، اما نتیجهی که میخواد بده میگه یه مرتبه میشه. وقتی یه مرتبه چی میشه؟ همه جهان از جهان مادی بودن خودش خارج میشه. این خیلی فهم میکنه. وقتی شما از اینجا میرین اونجا خودتون هنوز خودتونید، یا وقت از خودتون میشین غیر خودتون. این که میفرماد ان زلزله الساعه لشیء عجیب، اگه المیزان رو نگاه کنید میفرماد چون عالم از خودش در میآید. فرق میکنه. این شما اگه بمبی منفجر بشه که چه پاره میشه؟ عالم ماده که از ماده بودن خارج نمیشه. زلزله ساعت مثل اون تکانی که میخوره خیلی شبیه است به همین تکانی که آدم میخوره تا بمیره. این شما تماما منتقل میشین به عالم دیگه، شبیه است نه عینشه. باز مثال ساده تر بزنم، شما وقتی میخواین بخوابین این تو مرز خواب و بیداری یه مرتبه یه لرزی برمیدارید، مادران میگن بچه لرزی شکر دیگه خوابید. این لرز یعنی انتقال روح از توجه به تدبیر خاص بدن به مرحله برزخیش. خب حالا اینو مقایسه کنید با اینکه کل جهان از خودش در میاد. تعبیر خیلی قشنگه، زلزله اون جنبش ساعت چه عجیب. برای همینم میفرماید پیغمبر تو هم نمیتونی بفهمی که کی قیامت میشه. چرا؟ چون کل عالم قیامت میشه. کی قیامت میشه؟
کی هم قیامت میشه. چرا؟ چون کی مال حرکته دیگه، حرکت هم که مال ماده است، ماده از ماده بودن در میان، یعنی کی هم خلاص میشه. تعبیر خیلی عالی میفرمه پیغمبر، خودت هم نمیدونی از الان چه انه ساعه از تو میپرسه، مگه تو میفهمی؟ مگه تو میدونی؟ اصلا اینجور نیست که عالم یه دوشش یه جوری بشه که بگم آقا نسبت به این طرف شش ماه دیگه میشه، مثلا بله آقا چند ماه دیگه مثلا این مشکل پیش میاد، ده ماه دیگه. چرا؟ چون در بستر عالم و زمان عالم اونم نیستن، حالا کل عالم غیر این عالم میشه. اینه که پس عنایت داشته باشید، میفرماد نا جهان از ماده بودن خارج میشود. پس اینطور نیست که عالم ماده آرام آرام مجرد شود. من حرفم اینجا سا، این درست برعکس من شماست. نقطه اصلی بحث ما اینجا، من شما مجرده، تعلق به ماده پیدا کرده، آرام آرام مجرد میشود. به چه معنا؟ تعلقاتش به ماده کم میشه، به این معنا مجرد. یعنی ذاتش که مجرده، ذات شما مجرده، تعلق به عالم ماده داره. خب حالا شما چه کار میکنید؟ با نور عالم غیب و معنویت این تعلق اینا کم میکنید، بله آرام آرام مجرد میشوید. آرام آرام مجرد میشه یعنی به خودتون برمیگردید، به خود برمیگردید. اما عالم ماده اینجوری مجرد نمیشه. عالم ماده تا ماده است، ماده است، بعدم که مجرد شد دیگه ماده نیست. برعکس شما، شما گفت دو سر هر دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. انسان اینجوریه دیگه، یک سرش عالم غیب، یک سرش عالم ماده. این بین این، چون دوستان سوال کرده بودن که خب یعنی چه که انسان به مرور کامل میشه؟ میگه ذاتش ماده نیست. نه، انسان رو همیشه حواستون باشه دو موضوعیه. حد اقل وقتی میخوان راجبش بحث کنید باید بگون کدوم. اگه منظور بدن قواد ماده، اگه منظور روح مجرده، اگه منظور بطول و حسنه، اینجا نمیتونید مجرده نمانده. این گیر کجا بود؟ یعنی ما وقتی انسان رو به ما خوبا مفهوم انسان در نظر میگیریم، خب مجرده. اما کدر عالم؟ کدر عالم؟ من و شما که، من و شما بطول و علی و فاطمه ای، یعنی یه موجودی هستیم در خارج که از وچی ارتباط با وجه مجرد غیبی داریم، از وجهی به ماده. ما این وسط باید با انتخابای خودمون مسئله مون حل کنیم. نرین تو فکر آقا انسان مجرده، انسان مفهومن مجرده، اما در مصداق یه بطول و فاطمه و علی در خارج که جسمی است همراه با روح، که بحث بسیار خوبش ها در همون بحثای معرفت و نفس و هشت ملا صدرا مفصل بحث کرده است. عظمت های ملا صدرا بحث النفس و جسم، ببخشید جسمون عالی زی حیات که اونجا بحث میکنه. خب پس اینطور نیست که عالم ماده آرام آرام مجرد شود، بلکه تا قوه دارد ذاتیست این حرکت، و همین که قوه هایش تماما تبدیل به فعل لست دیگر یک ذات و جوهر جدید. این یه سؤال، یه سؤال دیگه ممکنه پیش بیاد. سوال: اگر موجود مادی تا زمانی که ذاتش متحول است از عالم الهی فیض میگیرد و بقاش هم نشانه ادامه فیض الهی است، پس وقتی به فعلیت رسید دیگر فیضی دریافت نمی‌کند. یادتونه بحثش خوب بحثی بود، بحث شد که عالم ماده همواره فیض میگیره تا هست. همین که فیض قطع بشه دو حالت داره، اگر که فیض قطع بشه و هنوز عالم ماده قوه باشه کیچ میشه که بحثش شد، اگر که قوه هاش تبدیل به فعل بشه میشه قیامت و معاد. حالا سوال اینه که پس حالا اگه همینطور فیض گرفت و مجرد شد، قوه هاش تبدیل به فعل شد، دیگه فیض نمیگیره؟ که اینه بحثش در برهان صدیقین کردیم که دو نوع فیض داریم، یکی فیض کمال. ببینید الان که از عالم بالا به این عالم ماده، به ذات عالم ماده فیض میرسه، هم بقاش به این فیض است هم چی؟ کمالش. اما وقتی که مجرد شد دیگه وجودش به وجود اونه، یعنی عین ربط است، بنابراین دیگه اونجا کمالی در کار نیست. وجود عالم مادون به وجود عالم برتر، مثل وجود رابطه ملائکه با خدا که
جلوه‌ن، تجلی‌ن. پس بنابراین این متن احتیاج نیست متنش رو بخونیم. میگه که ما یک فیض کمال داریم که در اثر عالم ماده که فیض دائم خداوند میده به عالم ماده، این بقا و کمالش درش. در عالم مجردان دیگه فقط فیض بقا. یه بحثی باز پیش میاد، چگونگی ظهور حرکت جوهری. اینا بحثایی است که من اجازه بدین جنبندیش رو بگم. متنش متن فنی نیست که ما نیاز داشته باشیم متن بخونیم. این سنت خوبی است که متون فنی را ما بخونیم. گاهی هم شما ممکنه کسل بشین بگون چرا میخونیم، چون باید خود متنم باش آشنا بشن عزیزم. ولی این نوع متنا که اینجا میخونیم جواب سوالات، سوال کننده اشکال قشنگی گرفته است. من اشکال میخونم، میگه وقتی دست من حرکت میکند چیزی به آن اضافه نمیشود تا نتیجه بگیریم حرکت هست. و بعد بخواهیم بحث کنیم این حرکت ریشه در جوهر شی دارد یا ریشه در عرض آن. یعنی اصلا حرکت واقعیت ندارد تا مورد بحث قرار بگیرد. یادینه همون حرفا که زنونایی نام میزدن، اشکال کننده اومده دوباره یه بازخوانی کرده است و اشکال میکنه. میگه آقا این دست من از جا میاد اینجا. خب شما میگون حرکت کرد. خب پس چرا همون دسته چیزی که بهش اضافه نشده؟ پس حرکت کرد یعنی چی؟ پس حرکتی وجود نداره؟ به این اعتبار جواب نیست که هم درست میگی هم غلط. درست میگی به این معنا که فکر کنید، خیلی دقت کنید، از خود اشکال میشه مطلب رو فهمیدم. به این معنا که شما بگویید حرکتی که در خارج این دست انجام میده چیزی جز خود دست؟ آره نیست. یعنی واقعا اینه که در خارج دست حرکت میکنه، یه چیزی داریم به نام دست و یه چیزی داریم به نام حرکت. دو تا چیزه؟ نه، همون دسته. پس حرکت نیست؟ آره هست. چیه؟ ظهور ذات متحول اوست. غیر این بگید من نمیدونم فیزیک جدید میخواد اینا چطوری حل کنه. یعنی شما اگه بخواید بگید اینه که دست من حرکت کرد واقعا چیزی اضافه شد؟ خب میگه آخه اگه اضافه شد من باید بفهمم کو. ملا صدرا میگه که حرکت دست تو در هر شکلی، چه کمی، چه کیفی، چه مکانی، ظهور حرکت ذاتی. یعنی الان چون ذاتش عین حرکت هست، در هر شرایطی این حرکت نشون میده. الان دست بنده هم حالا که واسطه یه نوع حرکت کمی کیفی داره دیگه، یعنی پیر میشه، یه حرکت کمی هم داره، لاغر و چاق میشه. خب اینا چطور میشه؟ یا آقا چون ذاتش متحول است، اینها صورت اون ذات هست. خب دقت کنید، ما هیچ وقت میتونیم عقل را جابجا کنیم، ملائکه را جابجا کنیم؟ چرا نمیتونیم؟ برای که ذاتش متحول نیست. بارها هم خودتون تا اینجا را قبول داریم، باقیش عنایت داشته باشیم. شما میگون آقا من میتونم این صندلی را جابجا کنم، اما ملائکه را نمیتونم جابجا کنم. خب چرا؟ چرا صندلی را میتونیم جابجا کنیم؟ برای که ذاتش ظرفیت تغییر تغییری داره. چون ذاتش تغییر است، هر گونه تغییر هم میشه بهش اعمال کرد، چون ذاتش میپذیره. ولی ملائکه ذاتش ذاتی نیست که تغییر پذیر باشه، برای همین هم نمیشه تغییر داد. مثال تغییر مکانی نزنیم، مثال تغییر کیفی بزنیم. مثلا ملائکه کمال پیدا کنن، میگم نه کمال پیدا نمی کنن. خدا تکامل پیدا نمی کنه، لازمه یه تکامل تبدیل قوه به فعل. خدا که فعلیت محض است، از ذاتش تحول پذیر نیست، از تکامل پیدا نمیکنه. پس به این اعتبار اگه کسی بگه خب دست من که حرکت کرد چیزی در خارج واقع نشد، میگم درسته. میگه خب پس حرکت دروغه، میگم نه غلطه. چرا؟ برای اینکه ذات خودش چه حرکتمنده است. اگه شما از اول تا اینجا بحث دنبال کنید، یکی از میوه های قضیه که میتونه بعدن تو تحلیل مسائل کمکتون کنه. این که مثلا شما گاهی پیشبینی میکنین که آقا این کار نمیشه،
مثلا گاهی یه فیزیسیانی یه مثلا شیمیستی یه برنامه میریزه، شما اگه بدونید که مبانی عالم ماده چه خصوصیات داره بهش بگو نه این نمیشه. بعد چه اساسی میگو نمیشه؟ چون ذات رو میشناسیم، ذات خصوصیات حرکتمند داره. مثال ساده، آیا میشه ماده رو اینقدر گسترشش داد که به اصطلاح پخش بشه همه جا رو بگیره؟ میگم نه، چون ذات حرکتمند ذاتیه که آخرش حرکت رو خودش نهفته است که باید محدودیت داشته باشه. مثلا بگن آقا ماده مثل مجرد بشه، میگن آقا مثلا دمی آقای پالتوی چلا اینا، حتی اونا نه فیلسوفن نه میخوان فیلسوفی کنن، اما نظریایی که میدن غلطه، تجربیایی که برای خودشون میکنن درست، عین کاری که ما تو هیپنوتیزم میکنیم دیگه. هیپنوتیزم من یه بار دیدیم که مثلا میاد مثلا طرف رو میگه بهش که تو الان بالای بدنت، بعد چاقو را میکنه تو بالای بدن یارو، دارو که خواب دست زود جمع میشه. بعد تا اینجاش که خب تجربه شما میبینید، بعد نتیجه میگه که آقا ببینید این بالا بدنشه. بعد بهش میگه عزیزم مگه خودت نمیگوی که با هیپنوتیزم ما القا میکنیم نظرات خودمون رو به طرف؟ خب تو به این القا میکنی که چی؟ بالا بدنه دید. بعدم بهش میگه چاقو را کردم تو بدن خود جا جمع میکنه. این که اون چیزی که انجام میدی درست، اما اون که نتیجه میگیری غلط. یعنی این که گاهی آدم حتی این آمارایی که بهتون میگن گاهی آمار میدانی درست، نتیجه که میگیره غلط. یعنی شما یه مرتبه میاد توی میدانی یه تحلیل میکنه با خصوصیات خاص اون فرهنگ، آمار میگه که زنه بیشتر از مرد حرف میزنه، و بعد میاد چکار میکنه؟ اینو تعمیم میده. خب این شما اینجا ماده رو درست گیر آوردی، اما تحلیلت رو کلی کردی، اینو غلطه. یعنی اینجا گاهی میگن تفسیر نتایج تجربی رو باید به کسی داد که مبانی این پدیده ها دستشه، نه خود این پدیده ها. مشکلی که امروز دنیا داره که با اصول کار نمی کنه، با حادثه ها کار میکنه. حاصل قضیه، حالا به هر صورت حرف ما یک کلم است که تمام حرکت هایی که شما تو عالم میبینید ظهور ذات متحول عالم است، چه حرکت مکانی، چه حرکت کیفی، چه حرکت کمی. و همین جهت هم چیزهایی که ذات متحول ندارن حرکتمندی براشون معنا نداره. هیچ وقت شما نمیتونید بگون عقل کامل شد، میتونید بگون عقل من کامل شد. اینجا به اعتبار چیه دوباره؟ من شما و نسبتتون با تنتون. یعنی این انتقال منتون از تنتون یه نوع کمال برای منتون هست، اما خود عقل مثلا میشه کامل بشه. عقل ما میگه جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است. یکی میگه آقا از کجا که علم پیشرفت کنه معلوم بشه که این غلطه؟ این معنی که مثلا نمیفهمه از حوزه پیشرفت نیست. آقا یه زمانی مثلا علم پیشرفت کنه معلوم بشه که جزء هر چیز از کلش کوچکتر نیست، چه ربطی به پیشرفت داره؟ اصلا پیشرفت حوزش کجاست؟ اینکه جای پیشرفت نیست. پیشرفت مانه اینه که قوهی تبدیل به فعل بشه. این پدیده یه پدیده عقلی قاعده مند عالم است، ربطی به حادثه ها که نداره. اینجاست که پس در صفحه 170 و 107 چیه که از همون پاراگراف اول هست، بلکه با متوجه باشید با حرکت دادن دست در واقع آن حرکت ذاتی شی توانست صورت حرکت مکانی خود را ظاهر کند. یعنی چیزی به آن اضافه نشد، بلکه ذات متحول آن پدیده مادی از جهت زمینه ظهور پیدا کرد. خیلی جمله خوبیه. پس در واقع شما هر جا حرکتی دارید زمینه ظهور اون ذات متحول است. نکته بعد یعنی سوال بعدی یا جواب بعدی باز اینا کامل میکنه. سوال خیلی خوبی کردن. میگن در فیزیک روشن میشود رنگ هایی که ما در اشیا ملاحظه میکنیم واقعیت مستقلی جز طریق قرار گرفتن مولکول های سطح شی نیستن. میدونید که یعنی میدونید که این صندلی ها سبز بودنشون به عنوان یه واقعیت خارجی غیر خود آرایش های اتمیش باشه. نه میگه اتم ها و مولکول ها طوری قرار میگیرن که نور بیرن که میخوره بهش، شش تا نور رو جذب میکنه، یه نور رو متصاعد میکنه. چون اون شش تا نوری که جذب میکنه غیر سبز است، شما چی میبینید؟ اینا سبز میبینید. خیلی حرف عالمانه خوب و تجربه ایه که آدم میگه حسر عقلی توش هست. خب حالا سوال کننده همینا میگه، میگه که جز طریق قرار گرفتن مولکول های سطح شی نیستن که وقتی نور بیرنگ به سطح شی برخورد میکند ما آن سطح را مثلا سبز میبینیم. پس اصلا رنگ اشیا چیزی نیست جز نوع خاص آرایش مولکول های سطح اشیا. مولکول ها و اتم ها بستگی داره به اون ماده خارجی و سایر اعراض هم به همین نحو هستند. بنابراین عرضی نمیماند که بخواهیم حرکت را به اون نسبت بدیم یا به جوهر میخواد اشکال کنه. جواب اینه که واقعا این تئوری کمک بحث ملا صدرا. ملا صدرا همین هم میگه، میگه چرا میتونه چی نور جذب کنه؟ باید ذاتش ذات پذیرندگی داشته باشه، یعنی قوه داشته باشه. این در واقع اینا فقط با حرکت جوهری میشه خوب حل کرد. حرکت جوهری داره میگه آقا ذات آنم عین حرکت هست. عین حرکت اگه شد یادتونه گفتیم یعنی عین پذیرش، عین قبول، عین قبول. وقتی عالم ماده عین حرکت هست همواره میتونه از عالم بالا چیز بگیره در هر صورت. چرا شما میتونید اصلا عالم ماده رو تغییر بدین در خارج؟ برای اینکه ذاتش تغییرندگی تغییر داره. اما هر که عرصتو میزنه میگه حیولا قبول محضه. ملا صدرا میگه آقا به دلیل اینکه ذات عالم ماده عین حرکت هست پس یعنی عین قبول هست. برای همین میشه شما میبینید که شرایطی براش فراهم کرد که هر چیز رو بپذیره، حرارت رو بگیره، فوتون ها رو بگیره، نمیدونم کالوری رو بگیره. اینا به جهت اینه که ذاتش متحوله. جواب جواب خوبیه و میخونه با نگاه حرکت رو هر. اینا عرض میکنم با سوال بعدی هم همینه. آیا مسئله بو و طعم اشیا ما همینطور است؟ آره. ما اصلا چیزی به نام بو نداریم در خارج. ما چی داریم؟ ما پدیده ای داریم، اتم هایی داریم یا مولکول هایی داریم که در آرایش خاص میتونن چه کار کنن؟ این خاصیت از خودشون بهشون بدن. برای همین هم اگه شما نمیان، اگه ملا صدرا این تئوری رو میداد بهش میگفتن که میشه کاری کرد که یه موجودی که مؤثر نیست مؤثر بشه میپذیرفت. چیزی که امروز میگه شما امروز چه کار میکنید؟ میان شما با پلیمرهایی که درست میکنید یه پدیده مؤثر درست میکنید. یه زمانی که اتم درست نمی کردن که فقط اتم بود. چرا تونستن اتم درست کنن؟ رسیدن اگر آرایش اتمی را به این شکل قرار بدن یا مولکولی را، این رفلکس را از خودش نشون میده. حالا پس سوال اینه که آیا ما در خارج بوی اتم داریم یا چیز معطر داریم؟ چیز معطر داریم یا اینجا مثلا طعم؟ ما که در خارج طعم نداریم که، چیزی داریم که طعم داره. خب پس طعم چیه؟ شیعی که در آرایش خاص خودش ظهور میده. چرا؟ این بورا. چرا؟ من که ذاتش عین تحوله. چون ذاتش عین تحول است این نحوه بروزها را میشه براش آماده کرد که بروز بده خودشا. هیچ فرق نمی کنه که شما این میزا جا به جا کنی یا اینکه مولکولها را جا به جا کنی. این میده که جابجا کنید در شرایط خاص حرکت خاصی از خودش نشون میده. با جابجایی مولکول ها شما همین حالت نشون میده. یعنی تمام این حرفا که ما بو نداریم، اصلاح فیلسوفا اینه که عرض مستقل نیست، همیشه عرض با جوهره. گاهی شما میگون مثلا ما فلان رنگ را به این دیوار زدیم. قبلا بحث شد که نه شما رنگ نداریم در خارج، چیز رنگین داریم. اون چیز رنگینه به دیوار میزنیم. جواب بحث اینه. پس در هر صورت بو، رنگ، طعم، شکل، اینا همه صورت اون ذات متحوله. چرا میشه شکل اشیاء را عوض کرد؟ برای اینکه ذاتش متحوله میتونیم به شکلهای مختلف بدیم. این تو این قسمت این آخرین نکته باشه که عرض کردم سوالایی است که حاصل حرکت جوهری است. خودش یه بحث فنی نیست. بحث عنوان تحت عنوان علت تنوع پدیده ها در عالم ماده. خب میگه سوال اگر همه موجودات مادی یک جوهر دارن که که آن جوهر عین حرکت هست، پس چرا در ظاهر یکی سنگ است یکی چوب و همه یک چیز نیستن؟ خب جوابش مشخصه، چون یک پدیده است عین حرکت در شرایط مختلف ظهورهای مختلف میده. الحمدلله امروز خیلی راحت تر شما این پدیدین. یعنی بفرمایید چوب فرقش مثلا با گازهای هوا با سنگ چیه؟ خودتون میگون، میگون آقا کربن ها با هیدروژن ها با نیتروژن ها شرایطشون عوض میشه. یعنی این میشه مثلا حلقوی، این خصوصیت نشون میده، این میشه زنجیره‌ای خود. یعنی همون کربن و هیدروژن و نیتروژن در حالت حلقویش یه چیزه، همون بدون اینکه حتی این تعداد اتم ها در کوی. یعنی چی؟ پس یعنی یک واقعیت بیشتر در خارج نیست با ظهورات مختلف. ظهورات به چی؟ به حرکت. یعنی شما مگه علم مثلا فرق چوب و زغال، چوب و خاکستر چیه؟ میگم آقا این چوب رابطه کربنش و هیدروژنش در این فاصله، خاکستر همین کربن و همین هیدروژن است با این فاصله. مثلا این ماده که ازش خارج میشه یعنی جابجا میشه دیگه. پس در واقع ما در این عالم جز یک ذات متحول و صورت حرکت، صورت اون ذات متحول نداریم. حرف حرف خوبیه. این که میگم آینده ما به کمک مولا صدرا بهتر میتونیم تجربه های فیزیکی را تحلیل کنیم. تحلیل عرض کردم، خیلی هم حرف داریم. مثلا فیزیک جدید من نمیخوام وقت بدون اینجا بگنم، نظریه بسیار خوبی داره. یه بار دیگه هم عرض کردم ما خوشحالیم که میبینیم فیزیسیان های بزرگ امروز پیام های معنوی عالم ماده را بهتر میفهمن. من اسم نمیخوام ببرم، یعنی همین مثلا آقای باربل که عرض کردم، خب اصلا استاد فیزیکه، اما الان که ظاهرن رحلت کردن، استاد کرسی دین شناسی دانشگاه سوربن هم هست. خب داره میگه چی؟ یعنی میگه من در تحلیل های رفلکس های مادی با نگاه دینی بهتر حس میکنم با واقعیت خارجی ارتباط پیدا میکنم. یه حرف های عجیب و غریب میزنن که اگه ما بزنیم میگن اینا خرافی هست. یعنی ما قدیما مثلا میگفتن آقا میخواییم فلان آزمایش رو کنیم باید وضوع بکشیم. امروز میگن نه، این جمله مثلا فیزیسیان های جدید کوانتوم فیزیک میگه که روح آزمایشگر در عکس العمل پدیده آزمایش شده نقش داره. چه نمونه‌ای میده؟ خب چرا؟ برای اینکه این بشه. حالا ببینید فیض دائم داره میاد دیگه. چرا؟ حالا اینجا فیض دائم داره میاد. چرا این فیض که میاد اینجا میشه صندلی، اونجا میشه درخت، اونجا میشه سنگ؟ میگیم آقا بستگی به زمینه قبلیش داره. خب حالا اگه زمینه عوض شد فیض تغییر میکنه. دقت کنید باب بحث ببین تا کجا باز میشه. شما میگه تو قلب بدون اینجور نیست. شما میگون قلب من اگه آماده بشه فیض جدید میگیره. میگه عالم هم همینطوره، عالم داره دائم فیض میگیره. برای همین میفرمان اگه دیدیم که طبیعت بی برکت شد توبه کنید. رابطه رو ببینید که اینا همش معنای عقلی و علمی داره. نور اهل البیت با یه نگاه دیگه دارن میبینن. میگه اگه در روایت داریم که آیه داریم لا آمنا و تقا لفتحنا علیهم برکات و سماوات و الارض. میگه اگه این قوم مؤمن بشن و تقوا پیشه کنن آسمان و زمین برکتش براشون بیشتر میشه. ادله قشنگی تو حرکت جوهری هست. بحث ما نیست. من این بحث اینا که گفتم، نه اینا بحثای ساده بود. این بحث بسیار خوبی که اینجا بابش رو صفحه 109 ملا صدرا باز میکنه که النفس و جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، من طرح موضوع میکنم به جهت اینکه اگه عزیزان بخونند و تشریف بیارن بهتر مطلب رو میگیرن. ببینید مولا صدرا یه حرف خیلی خوبی میزنه، همه هم امروز روش عنایت دارن. یا آقا این نفس شما، النفس یعنی نفس شما، من شما، جسمانیت الحدوث هست، یعنی از بستر ماده شروع می شود. یعنی شما قبل از بدنتون نبودید، جسمانیت الحدوث، ولی روحانیت البقا. اما بعدن برای ادامه وجودش احتیاج به جسم نداره. خب دو تا سوال هست، روحانیت البقا به چه معناست؟ تا حدی میشه بفهمید. جسمانیت الحدوث به چه معنی؟ بعضی ها اشتباه فهمیدن، فکر کردن که ملا صدرا که میگه ان نفس و جسمانیت الحدوث یعنی علت حقیقی روح و نفس انسان جسم است. ملا صدرا اینا حتما نمیخواد که میگن باید مبانی هر فیلسوفی را فهمید. به قول آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن شما اگه مبانی علامه طباطبایی را نفهمید بعد از یه جملهش به اشتباه میفتید. علامه مثلا در اون مقاله ششم اصول فلسفه و روش رانی یه بحثی میکنن که مثلا خب اخلاق از اعتباریاته، اجا میخوره، یعنی پس اخلاق مثل خیابونی طرف هست بعد یعنی خب مبانیشون رو بفهمین، چون اعتباریاتی که علامه طباطبایی میگه تازه اعتباریات رو مبنای غیبی براش قائله. اینجا هم همینطوره. ملا صدرایی که داره میگه دائم عالم ماده فیض میگیره، خب حالا اگه جسم در شرایطی قرار بگیره که فیض میگیره، فیض چی باشه؟ نفس باشه. خب پس حالا این روح از کجا شروع شد؟ از این جسم. اما علتش جسم بود یا فیضی که از عالم بالا میمن؟ فیضی که از عالم بالا میمن. اگه مبانی ملا صدرا رو بشناسید میگه آقا جان ان نفس و جسمانیت الحدوث، یعنی شما به عنوان بتول و فاطمه و علی و حسن قبل از بدنتون به عنوان شخص شخیص خاص نبودی. خیلی حرف خوبیه، ازش هم کار میاد. برعکس اینجا که شاید بگیم، شاید بگیم افلاطون تا اینجاها نیومده، جملات افلاطون داره که میشه گفت که این دقت نداره. شاید هم تون نتونه درست تبیین کنه، چون از جمله افلاطون یه جوری برمیاد که انگار شخص شما به عنوان رضا و بتول قبلن بودی و از طریق علم افلاطون بحث تذکر را پیش میکشه. میدونیم که ما تذکر میدیم، یادآوری میکنیم. به قول عرب، به قول سقراط میگه من قابله ام. تو قبل از این که به این دنیا بیای میشناختید در عالم مسل بودی و با عالم علم ارتباط داشتی و حالا که میای من یادت میارم. ما تا اینجا ایراد نداریم به سقراط و افلاطون، اما یه وقتی میگفت جناب سقراط منظورت نیست که این حسن و حسین و علی و بتول و فاطمه اونجا بودن به عنوان شخص مشخص؟ اگه اینا بگید حرفش 100% غلط میشه. یا میگید یا نمیگید، مبهمه. ما به صدر میخوام متوجه کنه ما رو که اینا نمیگید، ما اینا نمیگید، ما معتقد نیستیم جناب آنی به عنوان شخص خاص قبل از بدنت بودی، با بدنت شروع شد در دوران جنینی، شروع شما به عنوان شخص خاص از اونجا. اما حالا اینکه جسم عامل وجود شما شده، جسم به عنوان علت مؤده یا علت حقیقی، ملا صدرا ما رو متوجه میکنه که به عنوان علت مؤده، علت حقیقی نفس شما خداست. البته با اون اشکال ممکنه پیش بیاد که خب حالا اگه ما شروعمون از عالم ماده به عنوان شخص شخیص، آیا قبل از این که به دنیا بیان در علم خدا نبودیم یا بودیم؟ چرا، اون اشکال نداره، همه ما قبل از خلقت عالم هممون در علم خدا بودیم. اما علم خدا که وجودی نیست، همون خداست. خدا چون خداست، علمش عین خودشه، علم خدا و هم عین خودشه، ما از اون جهت خود خدا بودیم، نه اینکه یه شخص بوده. خدا به خودش نظر کرده ما را دانا بوده است بهمون به خاطر امکان بودنمون. ولی امکان بودنمون یه بحثه، شروعمون از کجاست؟ از جنین، دوره جنینی. خدا انشالله همه مونا در کسب معارف الهی موفق بگردانه. از شنیدن را علی محمد و آل محمد جلد.